أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نکاتی که در این آیات مونده است، یکی آن است که در قتل نفس یک حکم کلامی و همچنین حکم اجتماعی بود و هست که در همین سوره مبارکه مائده آیه 32 بیان شد. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. که مفسده مهم قتل نفس را در اون آیه 32 بیان فرمودند. و اون چه در این آیه محل بحث، یعنی آیه 45 سوره مائده مطرح است، حکم فقهی است نه حکم کلامی. لذا این دو تا آیه با هم مخالف هم نیست. نکته دوم آن است که احکامی که در شریعت موسی کریم سلام الله علیه آمده و یا در شریعت عیسی مسیح سلام الله علیه آمده و در شریعت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم آمده، گاهی قرآن هر دو حکم را در کنار هم به عنوان دلیل لفظی متصل ذکر میکند، گاهی جدای از هم به عنوان دلیل لفظی منفصل ذکر میکند. اونچه که مربوط به متصل است در جریان روزه است که آیه 183 سوره مبارکه بقره این بود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که این در یک آیه با دو جمله متصل فرمود همونطوری که روزه بر امتهای پیشین واجب شد بر شما هم واجب است. حالا تفاوتی هست در نحوی روزه، حکم جدایی دارد. و این درباره قصاص این چنین نیست، در یک آیه به عنوان دلیل متصل ذکر نکرد، بلکه در آیه 45 سوره مبارک مائده فرمود ما جریان قصاص را بر بنی اسرائیل لازم کردیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین. در سوره مبارکه بقره آیه 178 ناظر به امت اسلامی است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. گرچه تفاوت مختصری اطلاق تقییدی بین آیه سوره بقره و آیه سوره مائده هست که در بحثی دیروز اشاره شد، ولی اصل قصاص همونطوری که برای بنی اسرائیل تشریع شد برای امت مرحوم هم تشریع شد. پس یک حکم گاهی در یک آیه به عنوان دلیل لفظی متصل بیان می کند که این قانون در هر دو امت هست و بود، گاهی به عنوان دلیل لفظی منفصل ذکر میکنن، نظیر مسئله قصاص. نکته سوم آن است که در قتل عمد یا قطع عضو یا زخمهایی که مستلزم جراحت هست، اینها قصاص است نه حد. فرق فقهی قصاص و حد آن است که به مجرد ارتکاب جرم حق برای مجنی علیه بالفعل ثابت است، یا بالفعل برای اولیای مقتول حق ثابت است. یعنی اگر کسی را عمدن کشتن یا عمدن عضوی از اعضای او را بریدن یا عمدن او را زخمی کردن، برای اولیای مقتول یا برای خود مجنیون علی به مجرد ارتکاب جنایت حق ثابت است. چون حق ثابت است خودش میتواند استیفا کند و اگر اون طرف که حق از او استیفا شد به محکمه مراجعه کرد و شکایت کرد و مجنیون علیه یا اولیای مقتول توانستن دلیل ارائه کنند که حکم متوجه اینها نیست و اگر نتوانستن اونگاه برابر حکم شرع خود اینها محکوم خواهند بود. و اما حد فرق فقهیش با قصاص این است که اگر کسی یک گناهی را مرتکب شد گرچه استحقاق عقوبت اخرویش بالفعل است اما استحقاق حد الهی بالفعل نیست، مگر اینکه به محکمه بروند با اقرار یا بینه پیش فقیه جامع الشرایط ثابت بشود و اون فقیه جامع الشرایط حکم را انشاء بکند، چنین حالتی باعث فعلیت استحقاق اوست. مثلا قطعیت یا حکم جلد و تازیانه برای مرد یا زن تبهکار چون حد است نه قصاص، تا به محکمه نرود و قاضی شرع حکم را انشاء نکند و نگوید حکم تو علیک بالجلد او الرجم، اون جلد یا رجم بالفعل ثابت نمی شود. فرق فقهی حد با قصاص این است. لذا حد را هرگز نمی شود قبل از مراجعه به محکمه و حکم حاکم شرع و دستور اجرای حاکم شرع نمی شود این حق را استیفا کرد، ولی قصاص را می توان استثنا کرد. چرا؟ برای اینکه ظاهر این آیه این است که اگر کسی مجنیون علیه شد یا جزء اولیای مقتول هست خودش می تواند این حق را استیفا کند. و آیه سوره مبارکه اسراء هم این را تأیید می کند. آیه 33 سوره مبارکه اسراء این است که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اگر کسی مظلومان کشته شد ما برای اولیای دم سلطنت جعل کرده، نه اینکه این به محکمه شکایت کند و قاضی عادل حکم بکند و از اون به بعد با حکم قاضی عادل این حق ثابت بشود که در حقیقت قاضی سلطان است نه ولی دم. قضا مال قاضی است، اجرای حدود مال والی است. به هر تقدیر حق مال قاضی و مال والی است نه مال ولی دم. اما ظاهر آیه سوره اسراء است که او ولی دم سلطان است، خدا بر او سلطنت جعل کرده است، لذا قصاص است نه حد. اونگاه اگر چنونچه بخواهد قصاص بکند و بعد هم مشکلی برای او پیش نیاید باید به محکمه مراجعه کند، چون اگر بعد از قصاص کسی به محکمه مراجعه کرد و این شخص قصاص کننده نتوانست اجرا بکند خودش استحقاق حد دارد. برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید اولا این است که به محکمه مراجعه بکند، ولی برای برحذر شدن از هرج و مرج عده‌ای فتوا دادن که احتیاط لازم آن است که به محکمه مراجعه شود، نظیر سید الاستاد امام رضوان داره. حتی فرمودن اگر چنون چه در مسئله قصاص با اینکه حق مسلم مال ولی دم یا خود مجنیون علیه است، اگر بدون مراجعه به محکمه خود استیفاء حق کرد تعذیر می شود، اون برای پرهیز از هرج و مرج است. ولی به حق تقدیر اگر کسی قاتل بود به پدر کسی را کشت، به پسر مقتول قصاص کرد و قاتل را کشت، اگر در محکمه نتواند ثابت کند خود این پسر را اعدام میکنند دیگه. اون برای آن است که هرج و مرج نشه، سلطنتش بالفعل است، استیفاءش باید به دست ولی مسلمین حاکم شهر باشد. ولی در مسئله حد این چنین نیست، اصلا او حق ثابت نیست تا حاکم شهر نگوید حکم تو علیه بالجلد او الرجم، چنین حدی برای او ثابت نیست. نکته بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود شما حق قصاص دارید، گرچه در باره قتل و همچنین در باره قطع عضو که قصاص طرف است و همچنین در باره جراحت تصریح فرمود در آیه محل بحث، اما در زدنی که به کشته شدن یا قطع عضو یا جراحت منتهی نشود اون را این آیه شامل نخواهد شد. یعنی آیه محل بحث فقط اون سقفر را میگیرد. و کتب ناقلهم فیها ان النفس بالنفس، که قصاص نفس است، والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، که قصاص طرف است، والجروح قصاصون، که قصاص زخم و مانند آن است. اما زدنی که به هیچ کدام از این سه منتهی نشود مشمول این آیه نیست. ولی اطلاق آیه‌ای که در بحث دیروز گذشت در سوره مبارکه شورا که فرمود به جزاء سیئه سیئه مثلها یا لمن انتصر بعد ظلمه، این گونه از اطلاقات هر دو را شامل می شود، یعنی هم قصاص نفس و طرف و زخم را شامل می شود، هم زدن بدون این که یکی از این سه امر را همراه داشته باشد شامل می شود. در آیه 39 به 40 سوره شورا این بود که والذین اذا اصابهم البغی ينتصرون و جزاء سیئه سیئه مثلها یا من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم یا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. اینها مطلق است و گذشته از اینکه اون سه قسم را شامل می شود مسئله زدن را هم شامل می شود. اما درباره شتم، آیا شتم هم شامل می شود یا نه، در بعضی از موارد که این چنین نیست، یعنی اگر کسی دیگری را قذف کرده است اون مغذوف حق قذف ندارد، ولی آیا در غیر قذف مانند آن توهینی کرده است این می تواند یا نه، بعدی گفت صبر کرد این می تواند صبر بکند یا نه، این اطلاقات شامل می شود مگر اون مقداری که خرج به دلیل. این هم حکم فقهیش. رد الحجره حیث جا، و اون سنگ را همون از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. یه وقت است که انسان می گذرد و می داند عفو اثر بیشتری دارد یا اثر مثبتی دارد، یه وقت است نه، مظلومانه ظلم رو تحمل میکنه. این دومی بد است. اولی نظیر اون چی که در باره وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیده است، یکی از بدآموزان و دستآموزان بد اموی آمد حضور مبارک امام سجاد سلام الله علیه و شروع کرد به اهانت. اون بد دهن اموی نسبت به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که اهانت کرد، حضرت تغافل کرد. تغافل از اوصاف کریمان است. غفلت چیزی بسیار بدی است، اما تغافل خیلی خوبه. مبادا بین تغافلت که بسیار بد است و تغافل که بسیار خوب است انسان فخلط بکند. وجود مبارک تغافل کرده است. اون بدآموز اموی جلو آمد به امام سجاد، عرض کرد این فحشا را به شما گفتم. حضرت هم فرمود منم از تو گذشتم. و اگر این چنین نباشد، یک کسی عالماً آمدن شروع به بد گفتن بکند، اینجاست که وجود مبارک است امیر فرمود رد الحجره حیث جا، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. سنگ را اونجا که آمد برگردانید. یه وقت از همسایه است، دوست است، آشناست، رفیق است، یه برادر مسلمان است، یه غفلتی کرده است، اشتباهی کرده، دست به کار بدی زد، اینجا جای گذشت است. یه وقت است، یکی از اوباش است که اگر بگذری او سوء استفاده میکند. فرمود اینجا سنگ را همونجا که آمد برگردانید. یه وقت است انسان رحمتون للعالمین است، یه وقت است که نه، فرد عادی است. در باری خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا که جای انتقام بود هم نمی گذشت. در باری بعضی ها فرمود به این که او را هر جا یافتید بکشید، ولو متعلقاً به استار الکعبه. اگر هم دیدید او به پرده کعبه هم پناهنده شد، چنین کسی را امان ندید. یه وقت است انسان می گذرد که اون طرف متنبه می شود یا تأثیر مثبتی در جامعه دارد. یه وقتی می بیند به این که نه، اثر سو دارد. تو مقدمه بحثی دیروز این بود که ذات اقدس اله به امامت حکمت کارهای خود را تنظیم می کند. یعنی از یه عده می گذرد، از یه عده نمی گذرد، عده را مشمول رحمت قرار می دهد، عده را مشمول غضب قرار می دهد. ولی این کارهای فراوان صفوفی هستند که به امامت حکمت انجام وظیفه می کنند. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، یعنی تمام کارها را بر اساس حکمت انجام می دهد. اگر یغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء حکیمان است. و همین وصف الهی به صورت قرآن و سنت معصومین سلام الله علیه تنزل کرد و پیاده شد تا انسان به امامت عقل یک جا بگذرد، یک جا انتقام بگیرد، نه به امامت عاطفه یا احساس یا به امامت انتقام و کینه. اگر به امامت عقل انتقام یا افراد تعدیل کند، هر کدام در جای خاص خود قرار می‌گیرد. مطلب به نکته دیگر آن است که فرمود فمن تصدق بهی فهو کفاره له. صدقه گاهی به بذل عین است که انسان مالی را به کسی بدهد، گاهی به ابراء ذمه است، مالی که در ذمه کسی است او را اسقاط میکند. گاهی مسائل مالی نیست که نه وجود خارجی دارد اون مال، نه وجود ذمی دارد، ذمه ای دارد، بلکه یک حق اخلاقی است، نظیر غیبت کردن و مانند آن، که مالی در ذمه کسی نیست. گفتن اگر کسی از شما استحلال کرد شما حلالش کنی. خب این هر سه قسم مشمول صدقه است. صدقه دادن اختصاصی به مسئله مال ندارد. درباره گذشت قصاص هم این چنین است که یک حکم یک فقهی است و یک حق فقهی است که برای مقتول یا برای اولیای مقتول یا خود مجنون علیه بر عهده قاتل یا جانی هست و این را اگر بگذرد صدقه است. صدقه اختصاصی به بذل مال و مانند آن ندارد. این هم یک نکته. نکته دیگر آن است که در این گونه از موارد هم می شود به اصلش به عنوان صدقه توجه کرد و اصل مصلحت را اسقاط کرد، همیشه بعد بعضش را. یعنی اگر کسی مجنیون علیه شد خودش میتواند کلن یا بعضن اسقاط کند حق خود را، اگر دیه‌ای هست کلن یا بعضن اسقاط کند. درباره اولیای مقتول هم به شرح زد. اولیای مقتول اگر یک نفر ولی مقتول یک نفر بود، خب اون میبخشد، یا همه حق را میبخشد یا بعضی از حقوق را میبخشد. مصالحه میکند به دیه، چون قتل عمد دیه ندارد، قتل عمد فقط قصاص دارد. ولی یه مقتول اگر خواست بگذرد یا رایگان میگذرد یا چیزی میگیرد. اگر خواست چیزی بگیرد گاهی بیشتر از دیه معمول هست، گاهی معادل دیه معمول هست، گاهی کمتر از دیه معمول، چون دیه در قتل عمد نیست. گاهی اولیای مقتول متعددن، بعضی از اولیا حق خود رو میگذرن، بعضی ها نمیگذرن. البته اونهایی که گذشتن، دیگران اگر بخوان قصاص کنن باید سهم این عفو کننده را هم بپردازن. دلیل بر این که اسقاط حق کلن او بعضن جائز است همون آیه سوره مبارکه بقره است که در اونجا فرمود فمن اوفی له من اخیه شیئون فتباعون بالمعروف و اداعون الیه به احسان، که تعبیر به شی کرده است. اگر چیزی بخشوده شود، این شی نشانه آن است که بعضن یا کلن قابل بخشایش هست. فمن اوفی له من اخیه شیئون، این من اخیه شیئون هر دو قسم را میگیرد، هم کل را هم بعض را. نکته بعدی آن است که ذات اقدس اله که این حکم عاطفی و رق و رقت را تدوین میکند، تنظیم میکند، اون عاملش را هم ذکر میکند. در آیه محل بحث اون عامل ذکر نشده، فرمود من تصدق بهی فهو کفارتون له، ولی در آیه 178 سوره مبارکه بقره اون عامل ذکر شد، فرمود فمن اوفی له من اخیه شی، یعنی اگر حالا یه جنایتی اتفاق افتاد این که از اسلام به ایمان بیرون نرفت که. اون انما المؤمنون اخوه حاکم است، همه اینها فرزندان یک پدرن، چون انا و علیون ابوا هذه الامه. اگر انا و علیون ابوا هذه الامه برای آن است که اونها مکتب آوردن و مؤمنان به مکتب فرزندان آورنده اون مکتبن، قهرن برادران همن. این انما المؤمنون اخوه برای آن است که همه مؤمن به یک مکتبند و مکتب را پدر همه اینها بود که انا و علیون ابوا هذه الامه. و اگر یه مقدار جلوتر برویم میبینیم به اون جد اعلا که پدر اول محسوب میشود منتسبند، که در سوره مبارکه حج فرمود ملت ابیکم ابراهیم، بعد هم به نوح سلام الله علیه، بعد هم به آدم سلام الله علیه میرسن. خب اگر چنونچه فرزندان یک مکتب در درون خود یه جنایتی کردن، از اخوت بیرون نمیرون. اما آدم سلام الله علیه البته پدر طبیعی همه انسان هاست، خواه مسلمان خواه کافر، اون دیگه مشمول این آیه سوره مبارکه بقره نیست. این که فرمود فمن اوفی له من اخیه، این مال داخله حوزه اسلامی است. البته البته. و اما اون آیات بحث دیروز به اطلاق انسانیش باقی است. یک روایتی در این صوت العدالت الانسانیه از وجود مبارک پیغمبر یا هست امیر صلوات الله و سلام علیه ما نقل شده است که الانسان و اخو الانسان احب او کره، برای این سند این روایت پیدا کنید. این از اون حرف های زنده اسلام است، خیلی این حرف جهانی است. انسان برادر انسان است، چه بخواهد چه نخواهد. اما انما المؤمنون اخوه البته دلالت میکند اون دیدی که جهانی است، همین این حدیث صوت العداله را تصویب می کنند. الانسان و اخو الانسان، اون روایت نورانی عهدنامه از تعبیر هم مشابه را تأیید می کند که لا تکونن علیهم سبان لا رافعن هم سنفان اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الغرب، گرچه دربار او به اخوت یاد نکرده است. همود کافر هم نوع توس بالاخره. اما اون حدیثی که در از صوت العدال نقل کرد، اگر سند پیدا کنید خیلی حدیث زنده است. الانسان و اخو الانسان احب او کره. خب نکته بعد آن است که فرمود و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. این تقفیه یعنی به دنبال هم اینها رو ما آوردیم. گاهی می فرماید ما نوح و ابراهیم را مبعوث کردیم و ذراری اینها را انبیا قرار دادیم بعد به دنبال اینها موسای کلیم سلام الله علیهم اجمعین را فرستادیم. گاهی می فرماید بعد از موسای کلیم انبیای دیگری را فرستادیم، اونگاه عیسی مسیح را در قافیه اونها قرار دادیم، در قفای اونها قرار دادیم. گاهی هم می فرماید انبیا و عیسی مسیح را ما در قافیه گذشتگان قرار دادیم. آیه محل بحث این است که وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، که در این سرفصل موسای کلیم را مبدع قرار میدهد. میفهمون موسای کلیم و انبیایی که بعد از او بودند و به او ایمان آوردند، اونها را مأمور کردیم که به تورات عمل بکنند. به دنبال اونها عیسی مسیح را آورد. و در سوره مبارکه ما بقره یه تعبیر دیگری دارد که اونجا هم تقفیه هست اما نه به این بیان. آیه 87 سوره بقره این بود: ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات. خب بعد از موسی کلیم می‌فرماید ما در قفهای او به دنبال او انبیا و مرسلین آوردیم و به عیسی مسیح بیانات دادیم، که ظاهرش آن است که عیسی مسیح هم جزء مرسلین است که در قفای موسی کلیم آمدند. در آیه 27 سوره مبارکه حدید و همچنین 26 سوره حدید این چنین است: ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم. خب در اینجا سرسلسله این انبیا را نوح و ابراهیم علیهم السلام قرار میدهد. بعد فرمود به ذراری اینها نبوت و کتاب دادیم، اونگاه به دنبال اینها مرسلین فرستادیم و بعد عیسی مسیح را هم در قافیه اونها قرار دادیم. این سه تعبیر در قرآن کریم راجع به تقفیه. نکته بعد آن است که اصل تقفیه یعنی چیزی را در قفا و دنبال و تابع چیز دیگر قرار دادن، یکی را به دنبال دیگری قرار دادن. اما یه وقت است که انسان یکی را به دنبال دیگری قرار میداد که دیگری اصل است و دومی به سومی به چهارمی به مانند آن تابع او هستند. این تقفیه به این معناست که ما ادای اول در قفای اولن. ما ادای اول رو میگن قافیه، اما دیگه خود اولی رو نمیگن قافیه. یه وقت هست که نه، یه اصل خارجی داریم که همه این اشخاص یا اشیا تابع اون اصل خارجی هن. همه در قفای اون اصل خارجی هن. به این معنا همونطوری که ما ادای اول رو میگن قافیه، خود اول رو میگن قافیه. مثلا غزلی که ده بیت است میگن قافیه این دارد است یا باشد است. خب اون بیت اول هم قافیه دارد. این چنین نیست که این 9 بیت قافیه داشته باشند و بیت اول قافیه نداشته باشد. سرش آن است که این 10 بیت که پایان همه اینها کلمه دارد یا باشد است، تابع یک وزنن. اون وزن اصل است و مطبوع است و این موزون ها با اون وزن سنجیده می شوند. چون این 10 بیت هر کدام تابع اون وزنن، بنابراین اون اصل است و اینها فر. رو این جهت می شود گفت به این که اینها حتی اون بیت اول هم قافیه دارد، چون همه اینها در قفای اون وزنن. در جریان انبیا این چنین است، هیچ کدام از اینها دنبال دیگری نیست، وگرنه صاحب شریعت نمی بودن این انبیای اولوالعزم. بلکه همه اینها تابع یک اصلن که اون مکتب است و وحی. این اتبعو الا ما یوها الی، حرف همه انبیاست. ممکن است غیر اولوالعزم دنبال انبیای اولوالعزم باشند، اما انبیایی که جزء اولوالعزمن این چه نیست که یکی تابع دیگری باشد. حرف همه انبیای اولوالعزم این است که این اتبعو الا ما یوها الی، پس اینها قافیه اون وحی هستند. حتی آدم سلام الله علیه هم قافیه است. اگر غزلی ذات اقدس اله سرود که قوافی او را انبیا تشکیل دادن، سرش آن است که اینها تابع یک مکتبن و یک وحین که ان الدین عند الله الاسلام، نه اینکه اینها بعضشون تابع دیگری باشند. لذا در اون آیه که در بحثی دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله بسیاری از انبیا علیه السلام را نام میبرد، بعد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فبهداه مقتده، نمی فرماید فبه مقتده، معلوم بشود که اینا همه انبیا تابع اون وحی ان که اصل است. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرچه آخر آمده ولی تابع هیچ کدام نیست، بلکه تابع اون وحی است. بنابراین چه عیسی مسیح، چه موسی کریم، چه ابراهیم خلیل، چه نوح نجی سلام الله علیه اجمعین تابع اون اصل کلی هن. لذا فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. نکته بعدی آن است که در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه اون طوری که قرآن کریم تورات موسی کریم را به صورت مبسوط ذکر کرد، وضع تورات را شرح داد، تا حدود محتویات تورات را تبیین کرد، کیفیت نزول تورات را مشخص کرد، درباره انجیل این چه نیامد. درباره تورات بود ما به او الواحی دادیم فی نسختی ها هدن، و به او توراتی دادیم در جریان مهمانی اون اربعین، 40 شب که مهمان خدا بود. و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر و تم میقات ربه 40 لیله. محصول اون اربعین دریافت و تلقی تورات بود. اینها را به صورت مبسوط قرآن کریم بازگو فرمود، ولی درباره انجیل چنین شرحی نیست. برای اینکه انجیل بسیاری از احکامش امضای همون احکام تورات موسی کلیم است. نکته دیگر آن است که برای اینکه روشن بشود عیسی مسیح سلام الله علیه تنها مصدق تورات نیست، بلکه کتابی هم دارد، منتها این کتاب او مصدق کتاب موسی کلیم است، این دو وصف را جدای از هم ذکر کرد. یک جا این که خود عیسی مسیح مصدق تورات است، یکی این که نه، انجیل عیسی مسیح هم مصدق تورات است. روح این دو امر به یک حقیقت برمیگردد، ولی برای اثبات این که عیسی مسیح هم دارای کتاب است و به جز انبیای اولوالعزم است، این تکرار تجویز شد. فمود و قفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی، خود عیسی سلام الله علیه تصدیق دارد. و مبادا کسی بگوید به اینکه عیسی دینش دین صلح است، برای اینکه یکی از بارزترین رهاورد موسی کلیم هم اون فرعون زدائی و مبارزه با طغیانگر مصر بود. این دیگر شاخصه مکتب موسی کلیم است. و ذات اقدس اله می‌فرماید عیسی تورات موسی کلیم را تصدیق کرده است، یعنی مسئله مبارزه با فرعون را، طغیان زدائی را و مانند آن را تصدیق می‌کند. بسیار خوب، مگر اینکه دلیل ثابت بشود. ولی خطوط کلی سیرت و سنت موسی کلیم همون طغیان زدایی بود دیگر. و اینکه بیش از 100 مورد ذات اقدس اله جریان موسی را ذکر کرد، در بسیار از این بخش ها مبارزه با طاغوت مطرح است. اما بس بنابراین این سخن حق است. پس نمیتوان گفت بین که عیسی مسیح پیام آور صلح است. اون صلح جهانی را همه انبیا آوردند. الان اون چه که در مسیحیت کم است یک امام راحل رضوان الله علیه میخواهد، که ایشون آمدن اسلام آمریکایی را از اسلام ناب جدا کرده. اگر در بین مسیحیت یک امامی پیدا بشود که مسیحیت آمریکا پسند را از مسیحیت ناب عیسوی جدا بکند، اونگاه معلوم بشود که هرگز مسیحیت صلح طلب نیست، صلح بی جا طلب نیست. او هم صلح را به موقع را میپذیرد و جنگ را هم به موقع امضا میکند. بعد از اینکه فرمود مصدقا لما بین یدیه من التورات، اونگاه فرمود به آتیناه الانجیل. گرچه انجیل به معنای بشارت است، اما این انجیل که بشارت است نه به این معناست که عیسی مسیح سلام الله علیه بشارت میدهد، بلکه در به انجیل به عیسی مسیح سلام الله علیه کتابی دادیم که در این کتاب این معارف هست. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. خب این تعبیر فیه هدن و نوری که در آیه 46 همین سوره مائده است، برابر اون چه در آیه 44 همین سوره مائده گذشت که فرمود انا انزلنا التوراة فیها هدن و نور یکسان است. چون اون چه از طرف نور و سماوات تبر عرض می آید و اون چه از طرف کفا و ربک هادیان و نصیرا تنزل می کند، هدایت است نور. چون ممکن نیست از طرف هادی چیزی جز هدایت بیاید، از طرف نور چیزی جز نور بیاید. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. بعد فرمود نه اینکه این حرف ها را عیسی گفته باشد و رخت بربسته باشد، بلکه در انجیلش هم هست. و مصدقا لما بین یدیه من التورات، یعنی خود انجیل تورات را تصدیق میکند که چیز ماندنی است. وقتی به پیغمبری انسان ایمان دارد، به همه رهاورد او مؤمن است دیگر، مگر اونچه که نسخ شده باشد. قبل از اثبات نسخ، وقتی انسان یک چیزی را تصدیق میکند، یعنی اون چرا که او آورده است الان هم حجت است. چون که در آیه بعد که مربوط به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، او هم فرمود و مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، که آیه بعد است. خب درباره انجیل فرمود مصدقا لما بین یدیه من التورات، اونگاه فرمود و هدن و موعظتن للمتقین. این هدن و موعظتن للمتقین تکرار نیست، تأسیس است روی دو نکته. نکته اول این که اون هدا مربوط به اصول اعتقادی و خطوط کلی دین است، و این هدایت دومی مربوط به مسائل اخلاقی و تزکیه و تربیت نفوس است. دوم این که اون هدا یعنی اصل شأنیت برای همه مردم هست، چون حذف متعلق یدل علی العموم. نظیر این که در باره قرآن کریم هم آمده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. بعد در اول سوره مبارکه بقره فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدن للمتقین نه به معناست که قرآن فقط برای پرهیزکاران هدایت است، بلکه چون پرهیزکاران از کتاب استفاده میکنند، دیگران نبذوه و برای ظهورهم. چنین که پیغمبر اسلام هم به شرح زد فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما مع ذلك بالمؤمنین رؤوف رحیم. این دو تا وصف درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم هست. فرمود ما تو را به عنوان رحمت انسانی به جهانی فرستادیم، اما فقط مؤمنین از رحمت خاصه تو برخوردارند. قرآن هم این چین است برای هدایت جوامع بشری تنزل کرده،
ولی متقیان برخوردارند. انجیل هم برای هدایت همه مردم آمده است ولی متقیان برخوردارند. پس اون هدایت اولی نظیر آن است که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا کافتا للناس. بعد این هدایت دومی نظیر آن است که بالمؤمن رؤوف رحیم. خب پیغمبر نسبت به کی رؤوف رحیم نبود؟ منتها اونها از رأفت پیغمبر سوء استفاده کردن. یک بار پیغمبر میگذشت، دوباره اونها سوء استفاده میکردن که حضرت همون لا یلدق المؤمنون من جهرن مرتین و هدن و موعظتن للمتقین. و از اون جهت که انجیل به مسائل تربیتی شاید بیش از تورات اهمیت بدهد، کلمه موعظه را که معنای جذب خلق الالحق است در جریان انجیل ذکر فرمود. والحمدلله رب العالمین.